دوستان بسیار گرامی شنونده رادیو فرهنگ صدای مهر و دوستی در هر کجا که صدای ما رو میشنوید، تا این لحظه امیدوارم ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاندید و هنگام‌های دلپذیرتری را فراروی داشته باشید. امروز پنجمین روز از ماه تیر همراه هستیم با هنرمند نقاش، کارتونیست، فعال حقوق کودکان و از زندانیان سیاسی بانو آتنا فرقدانی و آشنا خواهیم شد با اثراتی که داشتن، کارهایی که انجام دادن و فعالیتاشون. آتنا جان درود میگم و خوش اومد به رادیو فرهنگ.
درود بر شما و همه کسایی که صدای منو میشنون. مرسی ممنون.
سپاسگزارم. آتنا جان اگه نخست یک آشنایی از خودت برای شنوندگان ما بدی، سابقه فعالیتات، اساساً تخصص تو در چه زمینه‌ای؟ میدونم هنرمند نقاشی، ولی فقط آیا کارتون میکشی یا نقاشی های دیگری داری؟ و در زمینه اینکه چگونه شد که شما را شهریور 93 بازداشت کردن، اگه برات امکان هست برای شنوندگان ما توضیح بفرما.
خب همونطوری که خودتون گفتین، من بیشتر تخصصم، خب از اونجایی که رشتم هم نقاشی بوده توی دانشگاه، خود نقاشی هست. ولی خب یه سری کارا، یه سری پروژه‌ای که حالا توی دانشگاه برگزار می‌شد، یه روحیه یه طنزی رو می‌طلبید، که خب یه سری از اساتید می‌خواستن از ما که یه سری کارهای طنزی رو انجام بدیم. خب این کم کم یه ذره تأثیر گذاشت توی کارم، یعنی احساس کردم که اینطوری وقتی طنز وارد کار میشه هم مخاطب عام رو در بر میگیره هم مخاطب خاص رو، ولی وقتی کار خیلی جدیه، نمیدونم، البته نظر منه، ولی وقتی که کار خیلی جدیه انگار فقط اون مخاطب خاص بیشتر درگیر میشه و از اونجایی که خب مردم ما یه کمی احساس میکنم که به طنز علاقه بیشتری دارن، حالا با توجه به اون کمبودایی که توی اجتماع هست، اون درگیریایی که دارن، بعض وقتا دوست دارن که خیلی از اون فضایی که جدیه، فضای شهری، فضای خیلی تشنج‌آمیزی که بین همه هست، دوست دارن که بعض وقتا آزاد بشن، احساس میکنن با طنز خیلی بیشتر میتونن ارتباط برقرار کنن. برای همین یه ذره تاکیدم رو آوردم رو طنز، حالا نقاشی به اضافه طنز، شدم بیشتر طراحی به اضافه طنز.
بله، خب خانم فرقدانی، شما تو این زمینه بجز کار نقاشی و کارتون در زمینه حقوق کودکان هم فعال بودی، در این زمینه هم میتونی توضیح بر شنوندگان بفرمایید؟
درسته. تو زمینه کودک خب بیشتر تو انجمن حمایت از کودکان کار در واقع به بچه ها نقاشی آموزش میدادم، ولی این مورد در واقع توی بازداشت من تأثیری نبود که بخواد صرفاً یکی از دلایل بازداشت من باشه، چون بارها هم گفتم خیلی کسایی هستن که توی ایران حالا دارن برای در واقع حقوق کودکان و اینا کار میکنن، خیلی فعال هستن، ولی هیچ کاری هم کسی باهاشون نداره. اما زمانی که این یه ذره در واقع بست پیدا میکنه، حالا به مسائل سیاسی و اجتماعی بیشتر کشیده میشه، به خصوص وقتی که قرار باشه حتی خود انجمن آمار و ارقامی رو درباره کودکان کار بده یا کتابی منتشر بشه، خود دولت متاسفانه مانع میشه، به خاطر اینکه میگن که با این کار در واقع تشویش اذهان عمومی داره ایجاد میشه، و از زمینه که خب مسلما فلشش به خود دولت و خود حالا سیستم برمیگرده.
با توجه به توضیحاتی که دادین، شما در شهریور 93 به خاطر همین فعالیتات که برشمردی بازداشت شدی، یا علت بازداشت چه بود؟ چه مدت در بازداشت بودی و آیا با وثیقه آزاد شده یا نه کامل آزاد شدی و اون دوران محکومیت سپری شده؟
شهریور 93 که بازداشت شدم، دلیل خب یکی از دلایلش در واقع کاریکاتور بود، ولی در واقع خب اولین برگه بازجویی که در واقع جلوی من گذاشته شد همین کاریکاتور بود. یعنی موقعی که تو اتاق بازجویی نشستم هیچ وقت یادم نمیره دقیقا اولین برگه که جلوی من گذاشته شد این بود. ولی خب دلایل دیگه هم داشت، اینکه خب متوجه شدن که تمام کارهای نقاشیم سیاسیه، خب سر اونا خیلی بازجویی شدم، سر حتی پوستر نمایشگاهی که داشتم، کارت دعوت نمایشگاهی که داشتم. ولی چیزای دیگه هم بود، خب مثلا تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رئیس جمهور فعلی، توهین به رهبری، که البته توهین به رهبری و هنوز 3 سال تعلیقی که دارم در واقع برای توهین به رهبری هست، و توهین به ضابطین بند 2 الف سپاه پاسداران در حین بازجویی، که تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بیشتر به خاطر دیدارهایی که با خانواده‌های زندانی سیاسی و در واقع شهدای سال 88 با خانواده‌هاشون حالا ارتباط برقرار کرده بودن بیشتر مد نظرشون بود. و توهین به نماینده مجلس هم که از طریق همین کاریکاتور بود. ولی با فعالیت من حالا میگم برای کودکان کار و اینا، برای اون مسئله مشکل نداشتن.
خب چند سال، یعنی وقتی که با توجه به این اتهاماتی که برشمردی شما را محکوم کردن؟
درسته، ابتداش در واقع من، آهان شما یه سوالی پرسید من یادم رفت اون رو جواب بدم. من بله با وثیقه اومدم بیرون، ولی به خاطر اتفاقی که حالا تو بند 2 الف سپاه اتفاق افتاد، به خاطر اون حسکی حرمت و ضرب و شتمی که انجام شده بود، خب اومدم بیرون و در واقع اطلاع رسانی کردم که یه همچین اتفاقی افتاده، اونم به خاطر چند تا دونه نقاشی که حالا من تو سلولم به صورت حالا یواشکی طراحی میکردم، نقاشی میکردم. ولی خب بعدش بله با وثیقه اومدم بیرون، بعد از اون 2 ماهی که تو سلول بودم، بعدش اومدم فیلمی رو دادم بیرون که گفتم که بله من متاسفانه همچین اتفاقی برام افتاده، سلول انفرادی سپاه. بعد بلافاصله بعد از ویدیو که من فکر می‌کنم قبل از اینم که اصلا برم قرشک توضیح دادم که طی 2 ساعتی که من این ویدیو رو توی یوتیوب گذاشتم، بلافاصله نماینده دادستان به پدر من تماس گرفته، یعنی من هنوز به منزل نرسیده بودم طی این 2 ساعت که گفتن که عواقب این کار رو هم خودت هم دخترت میبینید. که بعد بنده خدا پدرم خبر نداشت، بعد دیگه از ماهواره اینا که پخش شد خب خبردار شدن، بعدش هم که احضاری دادگاه اومد و منم که رفتم دادگاه و متاسفانه اون اتفاقات تو دادگاه افتاد.
میتونی اگه برات امکان داره، البته من نمیخوام برای شما مشکل ایجاد بشه، چه اتفاقی افتاد که میگی و باعث شد که این ویدیو را نشون بدی و سپس وقتی که احضار شدی باز میگی اون اتفاق افتاد، اگر برات امکان داره؟
خب من فکر کنم تو ویدیو کاملا توضیح داده بودم که اتفاقی که افتاد چی بود. اینکه خب به من شک کرده بودن که حالا من تو سلولم دارم چی کار میکنم دقیقا، ولی از اونجایی خب که تو دستشویی و حمام اونجا در واقع دوربین داشت، خب این دوتا لیوان کاغذیو که من برداشته بودم خب دیدن و بعدش هم به خاطر همونا اومدن ریختن تو سلول و خب متاسفانه کامل برهنم کردن و بعدم تعامده داشتن میگشن که بتونن یه چیزی از تو لباسای من پیدا کنن، ولی بعد از اینکه کامل برنده کردن گفتن که چیزی نیست، پس چرا خودتو گرفتی؟ که من گفتم که من مادرم حتی بدن منو ندیده و شما چطوری انتظار دارید که خب من شما دارید این کار انجام میدین بعد من خودم رو حفظ نکنم؟ و اینکه اینقدر زشت با الفاظ خیلی رکیک و زشت زننده دارید این کار انجام میدین، چطور انتظار دارید که من حرفی نزنم؟ خب این اتفاق افتاد و خب بعد از اینکه این چیزا رو گفتم رفتم دادگاه و یعنی احضاریه اومد بعد از این انتشار فیلمه که بیا دادگاه، که اولش البته احضاریه نیومد که من گفتم که باید احضاریه بفرستید و اینا من اینطور نمیام، که بعد آقای صلواتی احضاریه فرستادن و بعد از اون که رفتم دادگاه، متاسفانه خانمی که همراه من بود گفتش که حالا فکر کردیم اون ویدیو رو پخش کردی، چه کسی باور میکنه؟ ببخشید من اینو به کار میبرم. گفت شما هم جز این که یه ماش اسرائیلی و انگلیسی هستین که کسی باورش نمیشه که شما به خاطر مردم کار میکنید یا حالا هر چیز دیگه ای، شما رو همه میشناسن و خیلی چیزای اینطوری. که بعد یه دفعه برگشتم گفتم خلاص کنید. بعد گفت مگه دروغ میگم؟ مگه دروغ میگم که انگلیسی و اسرائیلی هستید؟ بعد دیگه من همینطوری عصبی شدم، گفتم درست صحبت کنه، که از سر جام بلند شدم، با دستبند بودم. بعد ایشون یه دفعه دستبند رو کشید که من بشنم پایین. بعد یه دفعه این دستبند تو دست من کشیده شد که من یه دفعه بلند داد زدم، گفتم چه حقی داره تو با من این کارو میکنی؟ که این خانم سیلی زد تو صورت من، که مادر و پدرم دیگه از اون بر اومدن، گفتم برشی داری میزنینش. و بعد دیگه مادر پدرم دادن اون بر، منو بردن داخل دفتر آقای صلواتی، که بعد مامانم همینطوری داشت میگفت نزنیدش، دارید چیکارش میکنید؟ که منم همینطوری داشتم میگفتم که حرفای اینا رو باور نکنید، اینا اینطوری هن اونطوری هن، که همینطوری داشتم میگفتم که دفعه منشی دفتر آقای صلواتی هم نبود، یعنی کسی بود که من اونجا دقیقا شناخت ندادم چه کاره تو دفتر آقای صلواتی بودن ایشون، ولی همیشه هستن. که یه دفعه با شناسنامه من که تو دستش بود با تمام وجودش کوبید تو دهن من، که دیگه همین که این اتفاق افتاد دیگه مامانم یک دفعه جیغ زد، که بعد از اینکه دیگه جیغ زد و گفت برشی دارید میزنید، دیگه مامان و بابام هل دادن بیرون و در بستن و دیگه راهرو رو بستن و که بتونن منو رد کنن با ماشین، و دیگه بردنم قرچک دیگه با چشم بند.
خب آقای صلواتی در اونجا که قاضی دادگاه بوده برای شما چه مدت محکومیت در صادر کردن در اون لحظه؟
در اون لحظه که نه، روز 20 دی ماه که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی 20 دی ماه در واقع من گفتن که بیا برای دادگاهته، ولی در صورتی که اصلا میخواستن منو بفرستن قرچک، یعنی اصلا به من گفته شد که روز دادگاهته، ولی 20 دی ماه در واقع من فقط احضاری اومد که منو بکشونن دادگاه که ببرن قرچک. که خب منم رفتم، بعد از 3 ماه 29 اردیبهشت دیگه دادگاه من تشکیل شد، 29 اردیبهشت 1394، که به خاطر همون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به سپاه پاسداران در حین بازجویی، توهین به رئیس جمهور فعلی، توهین به نمایندگان مجلس، کلن با هم شد 12 سال و 9 ماه.
در دادگاه که اشاره کردین در اردیبهشت 94، 12 سال و 9 ماه شما را محکوم کردند. خب در این مدت شما در زندان قرچک حضور داشتی یا نه در زندان‌های دیگر هم شما منتقل کردن؟
نه، من در واقع 20 دی ماه که رفتم زندان قرچک، از 20 دی ماه زندان قرچک بودم تا فکر می‌کنم، نمی‌دونم دقیقاً، 10 یا 11 اسفند ماه بود که دیگه بعد از اینکه اعتصاب قضا کرده بودم و دیگه داخل بیمارستان بودم، یعنی از 20 بهمن توی زندان قرچک شروع کردم به اعتصاب قضا، که از 20 بهمن که شروع کردم تا فکر می‌کنم 10 11 اسفند ماه بود که دچار حمله قلبی شدم، به خاطر اینکه فقط آب می‌خوردم، حتی نمک و قندم نبود، و این خب متاسفانه خیلی تسریع کرد وضعیتیه که باعث حمله قلبی شد. که بعد وکیلم اطلاع دادن، گفتن که متاسفانه همچین اتفاقی واسه ایشون افتاده. بعد دیگه آقای صلواتی واقعا باورشون نمیشد. زمانی که دیگه رفتم بیمارستان، داخل بیمارستان دیگه کامل که دیگه داشتم بیهوش میشدم، یعنی پاهام متاسفانه اصلا دیگه توان راه رفتن نداشتم و خیلی وزن کم کرده بودم. خود دکتری که اونجا بود گفتن که هر جوری هست با قاضیش تماس بگیرین، ایشون تا یعنی چند ساعت دیگه میرن تو کما، یعنی واقعا دیگه نمیتونیم کاری کنیم و اگر که اتفاقی بیفته برای خود بیمارستان بد میشه، ما اصلا کاری به قاضی و هیچ چیزی نداریم که میخوام چیکار کنم. اگر که میخوان هر کاری کنن ایشون انتقال بدن از این بیمارستان، تو چون تا چند ساعت دیگه ایشون میرن تو کما. بعد دیگه حالا مامورایی که اونجا بودن و اینا دسترسی پیدا کردن به آقای صلواتی و خود دکتر با آقای صلواتی صحبت کرد، گفتش که ایشونو سریع از اینجا لطفا انتقال بدین چون واقعا این قضیه قرار اتفاق بیفته و ما نمیخوایم برای بیمارستان ما مشکلی پیش بیاد، چون اون وقت تمام پرسنل بیمارستان میرن زیر سوال. و خب تلاشایی که بنده خدا وکیلم خانواده‌ام تو این قضیه داشتن برای پیگیری‌ها که بتونن با آقای صلواتی صحبت کنن که ایشونو حالا بذارن که انتقال پیدا کنه، در نهایت دیگه من اعتصابم شکوندم فکر کنم 11-12 اسفند ماه بود که اون هم باز آقای صلواتی گفتن که برم بند 2 الف سپاه. دیگه دوباره برگشتم 3 ماه تو انفرادی بند 2 الف سپاه بودم
در
اده. یعنی تا 29 اردیبهشت.
خب این 29 اردیبهشت آتنا جان شما باز با قرار وثیقه آزاد شدید، چون شما انطوری که اشاره کردید 12 سال و 9 ماه و پس از مدتی شما در اردیبهشت باز هم با قرار وثیقه آزاد شدی، درست هستش؟
نه من دیگه آزاد نشدم 29 اردیبهشت و من ببینید شهریور 93 که بازداشت شدم، 11 آبان ماه 93 من آزاد شدم به قید وثیقه و بعد از اینکه توی این 2 ماهی که فعالیت داشتم بعد از آبان ماه 1393، یعنی زمانی بود که دقیقا اون ویدیو رو منتشر کردم، آقای صلواتی گفتش که شما بیرون موندنتون صلاح نیست، من واقعا اشتباه کردم که شما رو با وثیقه آزاد کردم، که گفتن که بیا دادگاه، که همون 20 دی ماه که شد گفتم که توضیح دادم که به من گفتن که دادگاه و اینا، ولی اینطوری نبود. 29 اردیبهشت 94 که در واقع حکم دادن حدودا فکر میکنم در واقع چند روز بعد 2 هفته بعدش 11 خرداد تازه منو انتقال دادن به بند نسوان زندان هیدی.
درسته، پس همین. من نه منظورم این بود که آخرین باری که شما از زندان اومدین بیرون این رو میخوام از شما داشته باشم، چگونه شد که آزاد شدید و به باز هم به قید وثیقه است یا اینکه نه به صورتی دیگه است؟
نه دیگه، من کامل از 20 دی ماه 93 تا 14 اردیبهشت 95 به صورت مداوم زندان بودم، ولی اون 2 ماهو نه، اون 2 ماهو که 93 بود نه، بعدش با وثیقه اومدم بیرون، ولی از 20 دی ماه تا 14 اردیبهشت 95 کامل به صورت مداوم زندان بودم.
از 14 اردیبهشت 95 به این سو که اکنون شما در خارج از زندان هستین به چه صورت آزاد شد؟
الان ببخشید من معذرت میخوام، اینو نه دیگه، من کامل به من حکم در واقع 18 ماه حبس رو دادن که در واقع 3 سال توهین به رهبری الان دارم، که البته تعلیق دیگه، 3 سال تعلیق توهین به رهبری دارم. خب. یعنی تو دادگاه تجدید نظر شکسته شد دیگه، و البته با 12 سال و 9 ماه با اعمال ماده 134 شد 7 سال و 9 ماه. حالا من نمیدونم اعمال ماده 134 شما چقدر در جریان هستین؟
خیلی از زندانیان طبق همین ماده آزاد شدن یا کم شد از دوران محکومیتشون. ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامش هستش. و خب آتن جان من الان چون با توجه به وقتمون 2-3 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، همه توضیحاتی که دادی، آیا برات امکان داره از شرایط زندان قرچک و بخش بانوان چگونه هستش؟ چون خیلی سر و صدا بود، خیلی مسائل از اونجا میامد و مشکلاتی که وجود داشت، تو خودت با چشم خودت در اونجا چه مسائلی دیدی و چگونه میتونی ترسیم بکنی برای شنوندگان ما اگه برات امکان هستش؟
بله، متاسفانه وضعیتی که اونجا هستش، امکانات دارویی، امکانات بهداشتی فوق العاده محدودی که داره زندان قرشک، خب یکی از مضرات بزرگی که داره آب شوری هستش که داره، یعنی حتی آب آشامیدنی شوره. بعد خیلی ناراحتی های پوستی که حالا ایجاد میشه به خاطر همین آب شور، و خب حالا بهداشتی که داره، حالا از جمله شپش و خیلی چیزای مسائل اینطوری هم داره، هپاتیت، ایدز، که متاسفانه اینا جدی گرفته نمیشه. یعنی بهداری زندان قرچک متاسفانه نهایت کاری که انجام میده، اگر کسی مشکل خیلی حادی داشته باشه، در واقع استامینوفن، و یعنی به همین چیزا محدود میشه. و خب ضمن این که کمبود تخت هست اونجا، یکی از چیزاش در واقع اینه، آب گرمی که داره فقط یک ساعته، یعنی در واقع حالا قسمت مشاوره تازه بند بودم که مثلا جای بهتر زندان قرشک هست، 189 تا دوش حموم داره برای، ببخشید، 189 نفر هستن که در واقع فقط 4 دوش حمام داره، یعنی تو یه قسمت، تو یه سالن کم چیزی نیست، و با توجه به اینکه فقط یک ساعت آب گرم داره. و خب خیلی مسائل دیگه، وقتی دعوا، درگیری، خیلی چیزای اینطوری میشه، حتی خود زندانبانای خانوم جرأت و جسارت اینو ندارن که وارد درگیری ها بشن. و یکی از مسائل بزرگی که اونجا هست این هستش که هر کسی که بخوام بترسونن، بگن که مثلا اگه اعتراض کنیم به وضعیت غذا، وضعیت غذا خیلی واقعا فاجعه آمیزه، هر کسی بخواد اعتراضی کنه کلا میگن که سلول انفرادی، و سلول انفرادی هم اکثرا کسایی هستن که خب حالا طوریه که جرایم سنگین دارن، در واقع حکم اعدام دارن، و اگر که بخوان کاری کنن براشون هیچ مسئله‌ای نیست. یعنی میگم متاسفانه یه چیزایی که اونجا هست همینه، ولی خب نباید یادمون بره که خود تمام کسایی که اونجا هستن در واقع قربانی خود سیستم هستن. یعنی وقتی با خیلیشون صحبت میشه، خیلی در واقع از درون شاید خیلی آدمای پاک، خیلی خالصی باشن، ولی متاسفانه شرایط و وضعیت اقتصادی که رو جامعه هستش متاسفانه خیلی از این مشکلات رو براشون به وجود آورده که حالا به خیلی از کارا دست بزنن.
درست هستشون. خب آتنا جان، شما در زندان قرچک آیا تفکیک جرایم هم بود یا نه؟ مثلا کسایی که به عنوان مسئله سیاسی، مدنی، عقیدتی بودن، در کنار همطور که اشاره کردی کسایی که قربانی خود این سیستم شده بودن قرار داشتن، یا تفکیک بود؟
نه، اصلا اونجا تفکیکی وجود نداره. ضمن این که خب زندان قرشک از زندان سیاسی نداره، ولی خب کسایی که معمولا بخوان تنبیه کنن زندان قرشک میفرستن، مثل خانم نگار هایری اونجا بودن، رویا صابر نجات اونجا بودن، خود من بودم، بسمه جبوری بود، و خانم حکیمش.
خب با توجه به اینکه زمان ما محدود بود در اینجا میسپارم. راستی آدرن جان، شما درست هستش که متولد بهمن سال 1965 هستی؟
بله.
خب پس 30 سالت خوشاد باش بد میگم.
بله. این رو حالا
سوایی میسپارم سخن پایانی رو به خودت، اگه فکر میکنی چیزی از قلم افتاد و ما روش توضیح ندادیم، میتوانی در این دو یک دقیقه و نیمی که وقت داریم در کنارتون هستیم.
خب راستش چیزی که باید بگم اینه که یکی از دلایلی که باعث میشه من خودم همچنان حالا اون چیزی که خودم به کار گرفتم اینه که به نظرم هنر خیلی ابزار خوبیه برای اینکه خیلی از مسائل اجتماعی رو نقد کنه، ولی چیزی که خودم خیلی درگیرشم و امیدوارم خیلی از کسای دیگه هم بهش پردازن در واقع همین زندان قرچک و مسائل اقتصادی که باعث میشه یه جایی مثل زندان قرچک شکل بگیره و امیدوارم خیلی بیشتر روش کار بشه. اگر زندانی سیاسی هست، اگر زندانی عقیدتی هست، در واقع به خاطر این علت هست و زندان سیاسی معلول علت هست. خب امیدوارم که به علتها بیشتر پرداخته بشه، اگر که قراره وقتی که به معلول انقدر پرداخته میشه علتها خب مسلماً بزرگترن و بیشتر باید بهش پرداخته بشه.
درود بر تو، به راستی هم این گونه هست. دوستان ارجمند، همراه بودیم با آتانای فرقدانی، هنرمند نقاش و کارتونیست و فعال حقوق کودکان، از زندانیان سیاسی شنیدیم. سخن پایان بانو آتانای فرقدانی، شما مدرک دانشگاهیت از کجا گرفتی و آیا می توانی ادامه بدی یا اینکه نه جلو می گیرن از ادامه تحصیل شما؟
من لیسانس نقاشی بودم در دانشگاه الزهرا، ولی متاسفانه به دلیل توضیحاتی هم که دادم خود خانم خزعلی مانع شدن از ادامه تحصیل من، اونم به خاطر اینکه میخواستن من حتما تعهد بدم که فعالیت سیاسی نکنم، چه داخل دانشگاه چه خارج دانشگاه، و یا حالا طرحی که میکشم سیاسی نباشه، اجتماعی نباشه، ضمن اینکه به ایشون نشون بدم. و یه چیز دیگه هم این که 10 تن از اساتید دانشگاه تایید کنن که ضمانت کنن که حالا من کاری انجام ندادم، که من مخالفت کردم، که ایشون هم گفتن که خب پس من نمیتونم اینطوری ادامه بدم، که برش هم که گفتم، حالا من تو صفحه فیسبوک هم نوشتم که گفتن که در باز کردن و گفتن که خب پس ما ایشاله شما رو جای دیگه ای موفق ببینیم. و ضمن این که خب من بلافاصله بعد از اینکه از دانشگاه، از بخش، از زندان در واقع آزاد شدم، اومدم و گفتم که به خانم خزعلی که من حداقل اجازه بدین من از کتابخونه دانشگاه استفاده کنم، و ایشون ممانعت کردن، رفتارهای ناشایست دیگه که انجام دادن، که منم خب متاسفانه اعتراضم و جز این که بخوام با کاریکاتور به ایشون نشون بدم چاره دیگه برام نذاشتن.
بله، اون کاریکاتور هم در همه جا پخش شد و بسیار هم گویا بودین موردی که شما برای خانم خزعلی اشاره کرده بودیم. خانم آتنای فراغدانی، خیلی سپاسگزارم از حضورت در برنامه امروز. به مهر و شادی میسپارم، برات آرزوی پیروزی دارم در راهی که گام گذاشتی، و بدان که رادیو فرهنگ همچنان در کنار شما هست و هر لحظه که نیاز بود برای خبررسانی در خدمتتون هستیم. درود بر شما بانو آتنای فراغدانی.
مرسی، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید و تشکر میکنم از شما و دستان در کارهای شما و تمام شنوندگان عزیز. مرسی، ممنون.
درود بر شما.